اینا از حبت هازا قرزل خائر اینا هیتا بود در واقع این یه گوشه دیوار بذار ازش استفاده نکن.
وسط رو این دادیم وسط رو این قرزل خائر تو وسط رو
بیزه
و خجوریه. حالا آقایی میگفتن که میگفتن این مصطلح از این که مثلا همین کنار گذاشتن اصطلاح از اینه، درسته که تعبیر زدن به دیواره، اما تعبیریه که کنایه از اینکه کنار گذاشتن تا مشخصه مثل از اون تا آنی جون مدعی
این که قطعا این حرف دیگه قطعا همجوریه. حالا عرض میکنم با اجازه من. بسم الله الرحمن الرحیم. ولی بحثی که الان بود آقا مطرح فرمودن این بود که روایتی که اشاره بهش مرحوم صاحب حدائق در صفحه 184 فرمودن که یضرب به ارض الحائط، اینجور تعبیر آیا هست نیست چند جاست یضرب علی الجدار که اصلا نیست تو نفخ اینطوری صحبت الان این بود، ولی که میفرمایید که کنایه هست قطعا اینجوریه. چرا؟ چون اگر معنای غیر کنایه باشه که امر مولوی هم باشه باید بره برداره کتاب رو به دیوار بزنه، خود روایت هم که نمیتونه به دیوار بزنه، میخواد چه معنی دیگه داشته باشه که شما میدید معنی کنایه است؟
کنایه شکلت رو ضعف داره، یا
این بذارید کنار سایر
شما رو بزن تربش کن اشد دو ترب که اصلا کنه ضرب بگیم
لسان میگه ای احترز بود حیث و وجد تمن خو این آهیت من نواهی.
یعنی هر کجای دیوار شد رو بزن
بزن احترز بینی
عرضه به دارو را
ازر به ای ارزت خواهد ای احترز بود حیث و وجد تمن خو این آهیت من نواهی دارن خواهد. آیا یعنی این که بزنش به دیوار؟
شاید تأکیدشون رو ارزه که ارز کجاست؟
ارزل های دینه هر کجاش این پهنه دیوار پهنه دیوار
سینه دیوار.
اما خب این کنایهی که به معنای کنار گذاشتنه عرض کردم گاهیست میخوام بگم کنارش بگذار، یعنی لا تقف ما لیس لک به علم. یه لسانه یه وقتی فضا بگن نه این حرف هایی چی ما لیس لک به علم چیه، وقتی مخالف قرآن لک علم به انه کاذب اصلا میخوان اینا بگن میخوان اینا. خب این فضا یه حالا اصل روایت سکوتش یه حرفیه، اما این که میگم اصلا این چرا اینجوریه، این وقتی که چیزی را به عنوان مخالف توضیحش دادن چه کار میکنن؟ مخالف را نمیخوان بگن ولو ضد قرآن هم حالا شاید فعلا سب کن، نه تو ضد قرآن قطعا دروغه. اینجا
روایت شنید من بیست روایت کشید این بیان نیست، همین هم فده ها و در رو در اله الاسلامی شد یه روایت کشون از امام رضا که در مقابل روایت اهل سنته که اون روایت های جزو میگن که میگه اقاق کنانتر روایت مخالفت هم در قرآن کرده اون یه روایت شد این هم در کنار اون، ولی بقیه که این تونیست در مقابل این فضا باید بگیم از در جدا یه نقف صرف میکنیم نرا دو علمه حالا صالب ها حالا فرزن که این باشه این فرهنگی به چیز نیم بی اعتنایی میشه.
یعنی اگرم باشه اون فرضی که من عرض میکنم که میخوان محکم برخورد کنن اون مال یه فضای برای عمومیه که آسیب پذیر هستن، نه برای فضای بحث علمی که خود کسانی که در صدد تحقیق حقا سالها با ضوابط و روابط مختلف احکام و موضوعات و آیات و اینا معنوسن برای اون فضا بگیم چیه؟ همین الان دیروز آقای جمله فرمودن، خب جمله بود خوبم از پرفین آخر کارم بودن، فرمودن گویا داره صاحب حدایق که دارم مظلوم واقع میشن. خب من حرفی هم ندارم، ما خدایش باید سعی کنیم که مبادا کسی که زحمت کشیده مظلوم واقع میشه، همینطور تو قضا و تا یه ذره این طرف اون طرف مظلوم واقع میشن، منم حرف دینا کامل قبول دارم. اما خب از اون طرفش هم ببینید الان ایشون میفرمان ایشون حاصل حرفشون چیه؟ محققه که شما میفرمان یه نفره. خب محقق الان داره رفته در جایی که فتوه داده خلاف قرآن. ملاحظه میکنی الان به همین تعبیر کیه خلاف قرآن؟ محقق. محققه اول شده مفتی خلاف کتاب الله. اینم اینجور نتایج هم داره. نباید بیشتر خود صبر کنیم. ایشون هم دارن دیگری رو رد میکنن. صاحب مداره که الان مردود شده اینجور. به چی؟ به اینکه میگه من روایت صحیحه دارم. امام فرمودن که باید بیدار شده بخونیم. شما روایت صحیحه دارید؟ مخالف قرآنه؟ مخالف قرآن حرف بزنید؟ حالا اینجا میشه به قول شما فرهنگ رو بندازیم که دیگه تا گفتن مخالف قرآن دیگه علل جدار. حالا من الان باز شواهد دیگه شما عرض میکنم. منظور این اصل حرف شما خیلی حرف خوبیه که در سعی بکنیم که کسی که زحمت کشیده چیزی را گفته اول بفهمیم حرف را اون تا همه چیزایی که ممکنه تلاش خودمون را بکنیم دیگه. یه ذره بفرمایید شما این طرف اون طرف بره ظلم علمیه به کسی که زحمت کشیده. اما باز غیر از اینکه خودشون فرمودن باز فضا این چنین نیست که الان ایشون دارن دیگر رد میکنن. یعنی قبل از اینکه حق ایشون مطرح باشه که مظلومن، حق اون کسانی هم که فقیه بودن اهل کار بودن اونا حقشون تقدم نداره؟ اونم باید فکرش بکنیم دیگه. گاهی میبینه خودش یه چیزی گفتن و هم بررسی کنیم و میبینه دیگه رو دارن رد میکنن. اونم تعبیراتی که حالا الان بعضی هاشو امروز عرض میکنم. ولی دو سه تا نکته هست که در ادامه این بحث ایشون هم فهمیدم. من دیروز بعضی هاش رو از واجب تقیه که بحث شده و گفته شد واجب مخالفتی کتابم که حالا ایشون دوباره مطرح کردن، اونم مباحث خیلی خوبی داره، خیلی جای فقه هم مطرح میشه و هرچی هم بیشتر رو اینا کار بکنیم کار موردی فایدش برامون بیشتر. این خیلی جاست و بحث های فقهی دیدن موارد فایدش بیشتر از چیه بحث های کلی کردن. به عبارت تتبع در فقه حرف اول رو میزنه بعدش تحقیق و بررسی و تعمیق. نباشه تعمیق بدون تتبع خوب دامن ده، ولی باز اون طوری که باید اون کارسازی خودش هم ده. لذا موارد را آدم ببینه بعد با ملاحظه موارد چیکار کنه یه استنتاج. برای مخالفت کتاب هم همینطور. اما برای بحث خودمون اینایی که چند تا فرموده بودن به ترتیب بعضی هاش رفتیم جلو. الان فرمودن که آخه تغییرش این بود که صاحب حدائق نحوی که استدلال کردن خیلی خوب بودن. اگه خودتون دوباره بفرمایید آخر شما دیدی را که از نحو استدلالشون ورودشون در بحث و نتیجه گیریشون که فرمودید اون خلاصش را بگید که ما چه بسا اصلا از بیان شما استفاده بکنیم بعد بریم ببینیم چی میشه. شما الان بیان فرمودید دیروز همون را بفرمایید.
من میگم آجا اون فضای فکری مرحوم صاحب حدائق رو ما اگر در نظر بگیریم حالا ظاهرش اینه که فضای فکری قوی هست. ایشون در چند صفحه تعداد زیادی روایات ذکر میکنه که این آیه اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل جامع جمیع صلوات هست. یعنی صلوات پنجگانه تو این آیه اومده، مفصل روایت ذکر میکنه. این اولا یعنی میخواد ما رو منصرف کنه که جای دیگه نرید، یه موقع این آیه طوری دیگه تفسیر نکنید. این قسمت اول. قسمت دوم اون غسق اللیل رو متعدد روایت میاره که نصف اللیله. یعنی شما حق ندید از نصف اللیل باز دوباره تجاوز کنید با توجه به این روایاتی که ذکر شده. اون وقت حالا هر چی که میاد میگه آقا جون خب با این دو دسته روایت سنگین در چندین صفحه ما نمیتونیم سریع حکم کنیم که حالا عرض کنم خدمتون این نظر هم موجوده. نه، این نظر مخالف قرآنه با توجه به این دوتا مقدمه. بعد من عرض کردم اون فضای تقیه هم که ترسیم میکنن فضای تقیه خیلی سنگینی بوده. یعنی خود علامه مجلسی هم تو اون تعبیرشون میگن که این کلامی که ذکر میکنن غیر و بعیدن، یعنی بعید نیست که فضای تقیه حاکم باشه اینجا، به خصوص اینکه تمام اون علمایی که صاحب حدائق ذکر میکنن اسمشون رو میبرن فقط همون مرحوم شیخ بودن، شیخ طوسی، که اونم ذکر کرده بودن که جمله‌ای از علما به این نظر رفتن و بعد صاحب معتبر محقق. یعنی میخوام بگم که سیر فقه رو که آدم میبینه، اون نظر علمایی که ذکر شده که عمده اونهایی که ذکر شده یا سلس بوده یا نصف، فقط یه صاحب معتبر و یه شیخ طوسی آنم تازه نقل از دیگران. فضای تقیه سنگینی بوده، حتی دیروز هم بحث مثلا با قنوت و با ارسان قصه جمعه که مقایسه شده، من یعنی خیلی فرق میبینم این فضا رو با اون فضای اونجا.
نه اون که من شاهد آوردم که من مطمئنم خیلی تفاوت دار، اون من شاهد آوردم برای اینکه سر جاش چون مطمئن بودن دارم میگم بابا حمله بر تقیه اندن ضرور است، نه اینکه هر کجا اومد جلوترین احتمال بود باشه، نبره شاهد آوردن، ولی تفاوتش که خیلی
بله میخوام با توجه به همه این صحبت ها، یعنی صاحب عدال حالا ما استفاده میکنم منظر شما، ولی میگم خیلی راه دوری نرفتن که حالا ما خیلی هم بگیم حالا ایشون مثلا نه مثلا اینجوری نیست و خیلی معتدل‌تر از این میتونستن برن.
بله حالا ای حال بحث برای همینه که ما چیزایی را که فرمودن شواهد لهش علیهش همه اینا را بررسی کنیم قدم به قدم بریم جلو. الان ببینید خود ایشون روایات ها چند تا آوردن در چی؟ در مسئله مثلا وقت عشا و همچنین وقت مغرب قبلش، ها قبل از اینکه حرف صاحب مدارک ها بگن این فرمایشات شنا ببینید این چند تا روایت این بود. اون دو تایی را که اول آوردن که معید فرمایش شما و دلاتش خوب بود، اذا غروبت شمس فقد دخل وقت الصلاتین الى نصف الليل الا ان هذه قبلها، دلالت خیلی واضح و خوب. روایت بعدی صفحه 177 را میخونم، اذا غابت شمس فقد دخل وقت المغرب حتی یمزی مقدار ما یصلی المصلی ثلاث رکعات فاذا مضا ذلک فقد دخل وقت المغرب والعشاء الاخره حتی یبقى من انتصاف الليل مقدار ما یصلی المصلی اربع رکعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب و بقي وقت العشاء الاخره الى انتصاف الليل. چقدر دل روشن نمیده بود. خب الله بخیر عرض کنم که بعد شروع میکنن روایاتی رو میارن که من قبل از اینکه تک تکش رو نگاه بکنم این فرمایش شما رو همه پیاده بکنیم نکاتی رو بگم که تا یادمه دو تا نکته در نظر بگیرید. خیلی این نکات قابل تأمل. یکی که خود ایشون روایت میارن روایت دو تا نقل داره که در علل و شرایعه که البته سندی که مجهول داره شد، یکی هم در تهذیبه که موثق است. در اینجا خود مرحوم صاحب حدایق صفحه جله همین صفحه 199 اونجا این به این دو تا روایت اشاره میکنن، این دو تا روایت رو اثر ندن نمیکنم، مضمونش خیلی جالبه، اتفاقا استفاده میخوام بکنم بر علیه اون صاحب مدارک. روایت چیه؟ حضرت فرمودن که در چند تاش هست که لولا ان اشق على امتی لاخرت الاتمت الى ثلث الليل، درست؟ اونا خود متعدد دیدیم. دو تا روایت که عرض کردم، یکی از امام صادق هست، یکی از امام باقر سلام الله علیه ما، در علل و شرایع و تهذیب اینه، لولا ان اشق على امتی لاخرت العشاء الى نصف الليل، لاخرت العشاء الى نصف الليل. این عبارت صاحب حدائق ببینید صفحه 199 میگن که لو استلزم هذا الكلام ما لزم ما ذكره للزم على روایت نصف الليل كما تقدم في روایت العلل استحباب و تاخير العشاء الى بعد الانتصاف الذي قد استفاضت الاخبار بخروج الوقت به. خب حالا این اشاره میکنه در رد ایشون، همین عبارتشون زمینه برای فکر ما. حضرت میگن اگر سخت نبود من نماز عشا رو میذاشتم نصف لیل، یعنی وقتی قضا شده بود. مثلا این روایت خیلی روایتیه، قرآن میگه پایان نماز نصف، حضرت میگن اگر سخت نبود من نصف میخوندم، نصفم که شد نصف آخر تو الان نصف، یعنی پس دیگه کل نماز عشای من مخالف قرآن. بیرون نیست. این دو تا روایت. حالا ببین چه خشوا این طرف بود. مخالف قرآن ایشون نمیگه جای مخالف قرآن. اتفاقا یه نب آیا آخر ببینید صاحب مدارک گفتن که قال فی المدارک و رو به ما ظهر من بعض روایات عدم استحباب المبادره بالعشا بعد از ذهاب شفق. ایشون یه حرفی دیدن رو به ما یستفاد اشارات تا شفق رفت بخونیم. گفتن نه لولا ان اشقا. اینا میگه که هرچی عقب بندازه اتفاقا بهتره. ایشون خواستن استفاده کنن. بعد ایشون شروع میکنن رد کردن.
از این به اسلامی میفرمان که تنها نمازی که هرچی دیرتر از
بخونی بر. خب حالا اوناش منظور منی مراجعه مو فرعیه بر خودشان. من فهم میخوام برای بحث خودم ازی استفاده کنم. که آخه این روایت شما دارید بر مقابلشون براش ازش استفاده میکنید. این مضمونه روایت چیه؟ مضمونه روایت نیست که لآخر تو الان نصف اللیل یعنی نصف میخوندم. خب یعنی مخالف قرآن بیرون از نصف. یه نکته.
میشه اینو مثلا میگن که منظور
اینه
که نزدیک نصف یعنی چهار
یعنی لحظه قضا شدن
یعنی
بله. خب حالا همین دو نکته دوم
چهار کردون
نکته دوم همین که شما
اونجا
گفتید
اونجا رو فهم گرد نیست.
حالا همین که شما فهم نکته دوم اسمو عرض کنید. خب قرآن قرآن چی فرموده؟ فرموده لدلوک الشمس الی غسق الليل. شما میفهمید صاحبت ها فرمودن روایت متعدد میگن غسق یعنی چی؟ یعنی نیست. نصف بین غروب شمس تا طلوع شمس یا نصف بین غروب شمس تا طلوع فجر از آن صبح کدومش؟ بله بوده یک ساعت چندین نماز 45 دقیقه چند تا نماز میشه بخونن؟ خب قرآن کدومش میگه؟ خب صاحب هدایه که میگه قرآن رو باید برای ما روشن باشه دیگه داریم چی میگیم؟ قرآن کدوم اینا رو میگه با توضیح که الان خود شما تلقی که از روایت دارید. اقم الصلاة لدلوک شمس زوال نهار الی غسق اللیل یعنی نصف اللیل. این نصف لیل یعنی نصف از به عبارت دیگه وقتی که ستاره میرسن که حالا میگن از حضرت سوال میکنه میگن اذن هدرت النجوم انهدار النجوم ستاره ها رو به پایین برن که اون وقت اینا معنا کردن یعنی وقتی خورشید داره غروب میکنه یه ستاره هم دارن طلوع میکنن. درست شد؟ وقتی این ستاره هایی که وقت غروب دارن طلوع میکنن از وسط آسمون رد شدن به نصف نهار رسیدن این نصف شبه. خب این نصف بین طلوع و غروبه نه نصف بین غروب تا اذان صبح. این نصف بودو میشه به نظرشون صحابه دقیقا من هرچی گشتم نصف شبه رو روشن نکردم. شما اگه پیدا کردن رو نصف شب کیه؟ چجور تعیین میشه؟ شما میگید اینم مخالف کتابیان درست؟ این هم یه نکته. به عبارت دیگه خود نصف شب تعیینش یه تعیین واضح نزد عرف نیست. حالا بعد از تمام اوقات صلات عرفیه شریعت سمحه سهله. ببین آفتاب در آمد قضا شد ببین فجر طالع شد یتبین لکم الخیط الابیض درست شد؟ نماز صبح شد اینا خورشید آمد وسط آسمان خط بذار یا تا زمانش سخت بود ولی خب فعل جمله اینا میشه. دیوار حضرت مقابل جنوب نصب کردن فرمودن ببین سایه دیوار مسجد ما را ببین اینا روشن. حال نصف شب که خدمت شما عرض کنم مراجعه بکنید خوبه جلد 83 به ها که چاپ بیروت میشه 80 سلام علیکم یا الله سلام علیکم صفحه 74 خودشان یه کتاب است برای خودش یه بابی دارن صفحه 74 تو این جلد باب تحقیق منتصف اللیل درست و منتها و مفتتح النهار شرعا و عرفا و لغتا و معناه. میدونی تا کجاست؟ عرض کنم که روی حساب صفحات 74 شروع میشه پایان این بابم 143 است. خودش یه رساله کامل حدود 70-80 صفحه این باب است. در صفحه 139 که من الان میخواستم خدمت شما بگم اونجا توضیحاتی میدن برای اینکه نصف شب کیه. روایاتی که اینجا نیاز داره به توجیه و کار اونجا مطرح کردن. انشاءالله مراجعه بکنید باب رو مرور بکنید. نه برای چی عرض میکنم؟ برای اینکه ولو ایشون بفرما اینا واضحات و ایناست اما روایاتی هست که اینجا قابل کار از خلاصه. ایشون میفرمان مطلب واضح بوده، دوباره اندهی زندش کرده. خب الان زنده نشرش یه چیزه، زنده تحقیق علمی چیز دیگریه. تو تحقیقات علمی هر بحث علمی همیشه زنده است. خب ما اینا باید بررسی بشه. خب حالا این علاقه سب کدوم میشه؟ من این روایتی که اینجا هست بخونم ببینید. حضرت فرم بودن که مثلا یکیش اینه، دلوک و شمس زوال و غسق و لیل به منزلت زوال من النهار. خب زوال نهار، زوال شمس در نهار بین طلوع و غروبه، زوال ظهر نماز که میخونید یا بین از اون صبح تا غروبه، بین طلوع و غروبه. اگه بین از اون صبح بود تا آخر کار که باید شما ساعت 11:45 من جلوتر، شما باید ساعت 11:30 نماز ظهر بخونید. ببینید دلوک و شمس زوال ها و غسق اللیل به منزلت زوال من النهار. اصلا خیلی تعبیر داره زوال اللیل، میبینید انهدار و نجوم، انهدار سرازیر شدن ستاره ها بگردن. پس ببینید خود مفهوم نصف اللیل مفهومیه که کسی بخواد همه ادله رو در نظر بگیره مریبه. چرا؟ چون مفهوم عرفی واضح نیست. از طرفی مولا جزمن بگه کتکت میزنم کی نصف اللیل، از اون طرف نصف اللیل رو نمیدونستن که الان خود شما مراجعه کنید. قدیم هم بوده که بیشتر به آسمان معنیس بودن که این سوالات هم میکردن، الان هم که دیگه بیشتر نصف شب کیه؟ خب حالا ساعت نداره، رفته جایی که جلوتر هم که ساعت نبود، ساعت هم نظم الان رو نداشت. چطور شعاره در شریعت سمحه وقت عظیمتی چوب زدنی ها میذاره برای که؟ برای وقتی که تشخیصش برای عرف میشه.
بالاخره و این وقت متفقه که بین زبل احزار و بین زبل احزار، یعنی همه آرا رو بگیریم بالاخره این نصف اللیل جا پیدا میکنه. بی چیزی باید باشه که
ما که کاملا قبول داریم، ولی خلاصه نصف ها تعیین کنیم. الان این عرف است، عرف ببینید همه الانش اختلاف ها من بله همین الانش بین اینا من چند دونه عرف است
شما تمام داشت کار مشترک و ضروری نمی‌کنید، وجود نداره که شما از این استفاده کنید،
به نفع خود شما
هم مشترک و ضروری دارید. بالاخره تکلیف این باشه، شما چون بالاخره
دیگه
همه
روایات اومده
این انتصاف، شما هر رأی رو بگیری بالاخره انتصاف یا آخر وقت فضیلت یا همه آرا بالاخره این جوری به این نسخون
اشکال شما برای عظیمتی است،
عظیمتی نهایتی که تمام شد قضا شد. اگر محط صاحب مداره کنا باشه آسونه هم اون خیلی آسون میشه. صبح سرنگ اصلا بعد نصفم که گذشت دیگه لازم نیست بخونه بنابرای توسعه، حالا دیگه نخونده دیگه بره. الان بخشی از روایتی که عرض کنم ببینید، الان همینجا مرحوم سید که تو قربان میفهمم بخونم ببینید خود همین بحث را میفهمم. یو عرف جلد دوم همین چاپ اخیر صفحه 252 و یعرف نصف اللیل به نجوم طالعت اول الغروب. ما همه مواظب باشن وقتی شمس داره غروب میکنه کدوم ستاره داره طلوع میکنه. این هر کس میخواد نصف شب بفهم باید اول غروب هم آماده باشه ببینه کدوم. بعضی ها گفتن که یه ستاره هایی هست که همیشه معلومه، نه اینطور نیست، اصلا اینطور نیست. شمس در بروج دوازدگانه در طی ماه داره میگرده، هر روزی توالع چه ثوابت چه سیارات، چه سیارات چه توالع ثوابت، هر روز هر کدومشون روی افق ثابت نیست. وقت غروب، غروب فرق میکنه، توالع فرق میکنه. خب یعرف نصف اللیل به نجوم طالع اول الغروب اذا مالت اندائرت نصف النهار، مثل که خورشید از نصف النهار زن اینا هم وقتی ستاره ها رفتن یعرف الى طرف المغرب یعرف و الى هادا فیکون المنات، فیکون المنات نصف ما بین غروب شمس و طلوع شمس، نه بین اذان صبح. لکن نه لایق لان اشکال که نصف شبا الان ببینید با این فاصله 45 دقیقه میره عقبتر، بین طلوع شمس نصف حساب میکنه. شما همه بگید نماز قضا شد، الان روی حساب الان میگه نماز قضا شد، چرا؟ چون میگید مثلا 11 و 10 دقیقه، چرا؟ چون بین غروب میگیرید با اذان صبح، نه بین غروب تا طلوع. سید اولین رو میگن بعد میفهم لکن لا یخلان اشکال لاحتمال ان یکون نصف ما بین الغروب و طلوع الفجر کما علیه جماعه، بل احبت مراعات الاحتیاط هنا و فی صلات اللیل التي اول وقتها بعد نصف اللیل. پس ببینید تا تو اربه و الان هم این مثلا مطرحه، آیا اینه یا اونه؟ شما میفهم همه قائل هم بگیم بسیار ما حرفی ندارم، ولی باید بفرمایشی شما باید این حل کنیم کدوم میشه اینجا. خب حالا ببینید بزرگوارانی که اینجا فرمودن، فرمودن که یک حاشیه هادا اینما یتم اذا کان مدار و نجم متحدن مع مدار شمس، اون که خوبه یه بحث حیلی. بعد فرمودن ولا یخلو ان اشکال از ظاهر انه لا اشکال فیه، که همین که کی فرمودید که آقا فرمودن ولی همین ولی حاشیه آقا من آقای از ظاهر انه لا اشکال فیه، یعنی ایشون میگن تا نصف متقدمه طلوع میزانه لا اشکال فیه، رعایت احتیاط اولا. اما مرحوم آقای برو جدی همینجا میگن هادا هو الاقوى، کدوم؟ دومی که باید بین چی باشه؟ غروب شمس و اذان صبح. هادا هو الاقوى و انما یدل، میگیم پس انهدار نجوم چی؟ و انما یدل و انهدار نجوم علا سبق الانتصاف، وقت نجوم منحدر شد میفهمیم مثل شم چند دقیقه از گذشته. مرحوم آقای برو جدی اینجور معنا میکنه، خب اگه انهدار باید بعدی که نماز گذشته بفهمین علامت مضیه برای نماز شب خوبه، همین هستا برای نماز شب وقتی انهدار شد دیگه قطعا نصف شده، اما برای نماز واجب همی خوبه که شما بفرمید یدل لعلا چی؟ سبق الانتصاف لعلا حدوثهی هینه فیجوز الاتیان و بسلات اللیل اندهو لکن لا یجوز تأخیر الاشاء الی. خب اشاء رو کی بخونیم؟ اونم یه امر وجوبی ما لازم میکنم اینا قابل تأمل، یعنی ما یه ضوابطی تو فقه داریم که اونا اون سهولت دستیابی و عرف عام اونا باید در نظر بگیریم مجموعش ها، بعد میگیم مخالف کتاب. الان شما خود مرحوم سال من پیدا نکردم در این که نصف لیل راشون چطور حساب کردن کدومش خلاصه بین غروب و اینا مطرح نکرده این فرات حدایق شده من پیدا نکردم، ولی گشتم یه مقدار که پیدا کنم. الان ای حال به فرمایش شما برین که زوایای بحث همه رو بررسی کنیم، هم ما بگیم مخالف کتاب گفتیم دیگه معلوم شد دیگه از فهم در قسق نصف اللیل. خب خود این نصف اللیل را که گفتن قسقه، آیا امام علیه السلام قسق را میان به معنای تعیین عظیمتی به چیزی میگن که خود عرف ای باید بیا سوال کنن اصلا نمیدونن؟ حالا قسق دیروزم اشاره عرض کردم اونم اشاره بکنم، ببینید اساسا قسق را به معنای نصف کردن توسعه از این طرفه نه تضییق از اون طرف، این نکته خیلی مهمه. یعنی روایات تو دست مردم متعدد بود که الان تو خود حدایق آوردن که ازن میگن چی؟ انتهاء نماز سلسل لیل ربع تمام شد، درست؟ تو یه روایت ازن میگن این سلسل ربع اینا برای عموم و فضیلت و ایناست، نه تا نصف هم مانعی نداره. ببینید تا نصف هم مانعی نداره برای توسعه است. خب میگه پس چرا میگن قسق اینه؟ شما برید اون روزم من عرض کردم نشد دوباره نگاه کنم یک کتاب لغت هم بود من لغت عرف عامه عرب که بگن قسق اینه نصف اللیل. امام علیه السلام که میگن قسق نصف یعنی بالاترین حدی که میخوان توسعه بدن از این طرف، ولی خود قسق اینه جواب بشه اینه هم ربع اللیل. چرا؟ چون نگاه کنید غسق این انسباب همونی که تو خودم تو انشا میگیم که تاریکی شب فرا رسید، دیگر حتی بچه هم انشا بمیسه میگه تاریکی شب فرا رسید، عربی میگه غسق الله، میگه تاریکی شب آمد، شب تاریکیش مستولی شد. غسق همینه، شدت همینه، یعنی غروب که میکنه هوا گرگ میشه، این شدت نیست، اما اشتباه کن نزوم که شد، یعنی طوری شد که طرف مغرب دیگه تاریک شد، ستاره هم پیدا شدن، اینا میگن چی؟ قصر شد.
در واقع تشکیکیه، یعنی بازم ممکن بالاتر بره، یعنی سیاه تر بشه،
ولی اینا گفتن که
با این نگاه با در
کلمات یکی از شاید تو اتن خیمان ماهای خود شاید اینجا همین این بود
در مجموع البحرین
بله.
شدت و ظلمه رو که مطرح کنه بعد این مناسب اون روایتی که از حضرت از آرابستگی نصف
بسیار خوب
یعنی تصریح به نصف شاید نباشه اون شدت و ظلمه مناسب فهمویش
به نظرم اتن خیم همینا کامل چند ساعت توضیح دادن میگن که هر چی که خورشید میره زیر زمین تاریکی بیشتر میشه هرچی نزدیک باز یک کمی کم نورش هنوز هست همینطور میره وقتی میرسه کاملا زیر زمین که یعنی ستاره ها میرسن نصف نهار درست نصف شب میشه تاریک ترین وقت شب که وقتی هم رد میشه از اون طرف دوباره کن نو در روشنایی از این طرف به زمین نزدیک میشه حالا در خود اینا حرف باشه یا نباشه حرف دیگریه ولی اینا فرمودن که غسق به معنی شدت الله شدت الظلمه شدت ظلمه
اشدیت هم که نفرمونه شدت بالاخره از اون یه بخش همون نصف شب و شامل میشه دیگه اشدیت و ظلمه هم نفرمونه یعنی فرمای شما
شدت و
ظلمه هم همونی که میفرمای بعد از ربع لیل دیگه شروع میشه شدت
و ظلمه شامله بله مهم اوجش نقطه اوجش ظلمه نصف شب بشه این شدت و ظلمه تا من که تو
رقعه
که
شدت
زورت برگرده
آجا برای من که دیری صاف نیست ببینید مخروط سایه درسته که یکی سایه چی میگن سایه تامی اصطلاح چی میگفتن شبه سایه و سایه چی کامل کلمه کامل به کامل بردن
سایه و
نیم سایه بله سایه و نیم سایه بله درسته که تو این مخروط نیم سایه داریم سایه کامل هم هست اینو گیر نداره اما اونطور نیست که وقتی که کاملا میره زیر زمین نیم سایه برطرف بشه بله جاها موقعیت زمین عرض جغرافیایی بله طول جغرافیایی اینا در این مخروط چیه مؤثر مخروط سایه برای زمین مخروط ثابته اما اینکه اون بلد کجای قاعده این مخروط قرار گرفته تفاوت یعنی وقتی شب خورشید میره زیر کره زمین یه مخروط سایه میاد مقابل شمس داره دور میزنه اما این مخروط سایه اینجور نیست که همه بلاد بیان درست تو منطقه چه؟ منطقه هر بلد رو حساب طول عرض جغرافیاییش ولذا شاهد عرض من هم اینه که همین جایی که ما تاریکی داریم یه جای دیگر دارن که اصلا چیه؟ کل شبان روزش بین طول و بیشتر نداره یعنی روزه یه خورشید میره زیر افق در میاد همین سایه است اما چون او عرض جغرافیاییش مثلا نزدیک 67 درجه است چه جوریه همون دم به دمه که حتی شبه سایه نیم سایه هم نداره پس اینجور نیست که بگیم هر کسی در هر کجای کره زمین باشه او بر خودش چه جوریه میره تو مغز سایه همینی که الان که شدت ظلمت بر منطقه او هست اینجور نیست خیلی مناطق حتی نصف شبشون هم باز تو منطقه چی هست اون طوریست که نیم سایه میتونه فضا رو نیم سایه ببینه این که میگم برای مثلا مال اینه این حالا اگه سوالش رو حل بکنه که
اینطوری زارن نگاه کردن فقط اون که مجمع هست این حرف
بله.
تو جای دیمین ها حتی بعضی جا گفتن که
تو تن اتن خیام بود
حالا
شدت و
زور برای که این نصفه زارن اینجور نگاه کردن خب بالاخره خوشی وقت غروب میکنه تاریک میشه تاریکتر و از اون طرف هم وقتی میره به سمت طلوع شروع میکنه یواش یواش به روشن شدن دیگه این وسط یه قسمتی هست که به نسبت این ور از همه بیشتره و به نسبت این ور باز از همه بیشتره اونم یه حساب کردن شده نصف شد یعنی یه جوری دو تا چهارتایی نگاه کردن تو ظاهر تو مجمع به قضیه بین طلوع و غروب اون وسطش میشه تاریکترین حد چرا؟ چون هرچی به سمت طلوع میره روشن‌تر میشه هرچی از غروب دورتر میشیم داره تاریکتر میشه
قیاسیه به مسئله است قیاسی به اجتماعی نه اینکه لغوی و استعمالی مثلا ممکنه عرب به صورت حقیقی و خیلی واضح به مثلا
سلسه شب بگه غصه میگم من همین بخوام بگم شما
نه قرض اینه که این نگاه اصلا شاید نگاه درستی نباشه نگاهی که تو مجمع داشتن به بحث غصه رو که بخون تطبیقش بدن به نصف شب که بگن آقا شدت ظلمته حالا شدت ظلمت بیایم تو عالم تطبیق ببینیم کدوم حالت از همه اشده اون حالت نصف شبه شاید این نگاه درستی اصلا نباشه
اصلا یه لحظه
نگاه اشدیه که درسته
نه اشد بخوایم تطبیق ببینیم به نصف شب
انحصار این
بله، بله، بله.
یعنی بگیم چون غسق یعنی شدید و ما اشد از نصف نداریم، بله. پس اصلا غسق و لیلی غیر از نصف نداریم، این درسته، این اشکالش ما همین هم منظور من بود که عرف عرب اصلا نصف نمیگن، وقتی عرب میگه غسق یعنی میگه تاریکی شب فرا رسید، تاریکی شب فرا رسید چی میگه عرف؟ همین که خود ما هم میگیم، نمیگیم نصف شب بشه که این، اما اصل این که اون شدت را ببرن به نصفم تطبیق بدن به عنوان اظهر فردش، اون معنی نداره، اون خوبه اون.
اونایی که قالب مترادفات نیستن، مثلا ظلام اللیل معنی این که میفرمایید حزن اللیل یعنی تاریک شد، تاریکیش هم فرا رسید، مجرد حدوث تاریکی خب یه وقت عظیمی رو میگیره، اما ممکنه 5-6 تا لغت عرب بس کرده باشه برای بخش هایی از این تاریکی، و اونایی که استدلال قصد به معنی مطلق تاریکی نیست، شاید به این خاطر همین مبنای بحث ترادف اینا مطرح شده که گفتن اگر اینم باشه خب ظلام یعنی تاریکی، اون یکم یعنی تاریکی، این یه تاریکی خاصیه، با توجه به این شاید معنا کردن مثلا اینطور گفتن.
خب
اگر... ولی باز منحصر نمیکنه در نصف شب.
ببینیم از چیزایی که اینجا باز توجه بهش نیاز اینه که بسیاری از این کتاب‌های لغوی قدیم و جدید اصل معنای دلوک را غروب گرفته بودن، نه زبان، یه روز دیگه صحبتش شد. خب وقتی اصلا آیه می‌فرماد اقم الصلاه لدلوک، عربم غروب می‌فهمه، یعنی نماز را از غروب تا مستولی شدن تاریکی شب نماز را بخون، این یکی از موارد روشنش میتونه نفس فقط نماز مغرب باشه، از غروب تا غسق، یعنی از وقتی خورشید غروب میکنه مینشینه توی افق تا اون وقتی که دیگه شب تاریک میشه، این فاصله عقل. این هم یه جوره، یعنی اون توضیحی که امام علیه السلام دادن که اون از باب کدومیشه، از باب توضیح اهدل وجوه که فهمده ادنا مال الامام ان یفتی علا سبعت وجوه، روایتی که دیروز اینجا من تشویه صبح بود حضرت فرمودن که سندش هم خوبه در خصال مرمو صدوق دارن، فرمودن که ان القرآن نزل علا سبعت احرف و ادنا مال الامام ان یفتی علا سبعت وجوه، این روایت خیلی، یعنی امام علیه السلام اگر آیه شریفه را معنا میکنن از دلوک تا او نفی ما ادا نکردن، الان سبعت بجور یه بچی را دارن در آیه شریفه میگم بسیارم زیبا، از اینجا تا اینجا 4 نماز را شامل است. خب بگیم پس امام علیه السلام فرمودن بعد نیست خلاف قرآن است، چون من قرآن میگم این اصلا این دلالت ها نداره، لسان نفی ما نیاز داریم برای اینکه یه روایت سعی دیگر را بذاریم کنار، روایت سعی خود امام علیه السلام سعی که تازه به قول صحابه دوی خوبیشون خوب اینا دیگه پدر جد سعی میدونن، میگن صحابه داره که مبنای خودشون که سخت گیرن همین یکی فقط سعی داشتن، بله ایشون میگن این که معلومه سعی غیرش رو میارن مبنای خودشون، خب صحابه داره که سخت گیر روایت دارن همین امام علیه السلام فرمودن بعدش هم بخونه، بگیم تقیه هست، آخه تقیه جایی باشه که اون روایت به عنوان تنها وجه لسانم داشته باشه، خودم این عبارت دیروزشو خوندم، فرمودن آخر تقیه بعد از چیه؟ بعد از تعارضه، بعد از اینه که تکاذب و دلیل این باشه، آخه وقتی میگن اینجا نصف، حالا دیگه نماز عشاء وقتش تمام شد، اون یکی میاد میگه نه اگه خواب موندی باید بخونی، تکاذب و دلیل این، آخه این تکاذب نیست، محملاش روشنه، این همه روایت دیگه که شما هم میکنید بر فضیلت، بر مستر، بر مختار، چطور میام هم میکنید؟ جمع همینه. خب وقتی که اینجور جمعی ممکنه نرسیده نوبت به این که شما بگید الان فضا چیه؟ فضای مخالفت با کتاب.
چطور جمهور این روایت رو ندیدن؟ از صدر تا حالا این هم از علما یعنی روایت رو ندیدن که اصح هم هست؟ یعنی میخوام بگم سال عدامه همچین فضایی بوده آجا، یعنی همچین روایت نیده خیلی از علما نرفتن به این سمت. فقط یه همین سال
دیروز عبارت مبسوط رو خوندم، دیدن ندیدن شیخ طایفه که خودش هم نارو با ما گذاشت تو مبسوط چی فرمودن؟ فرمودن باید اگر نماز عشاء رو نخونده روی حتما باید بخونه، مغرب رو اگر نخونده استحبابا بخونه، حالا این نظر اجتهادیشونه ولی طبق همین رو بدن نگاه میکنن که اینا گفتن، چرا میگن عشاء رو حتما بخونه؟ اما عبارت مبسوط من صفحه چند بود که اگر پیدا بشه تو کل عبارت ها اونجا دارن میگن همون خود شیخ فرمودن در اصحاب نا نگفتن سنی ها فرمودن در علماء ما کسی هست که گفته چیه وقت اشاعین تا طولو فجر هست کی بوده قبل از شیخ بودن کسانی بودن که بین شیعه بودن اینا شما ندیدن چرا دیدن خب فضای بحث فضای استظهار و اتفاقا خود شارم میخواسته این کار بشه یعنی من پروزم عرض کردم شار کاری کرده با بیانات خودش که بهتر نحوه امتثال و جیب مکلفین رو پر بکنه از مصالحه ممکنه بیاناتش تنظیم کرده تو فقه رضا اگر یادون باشه پار سال خوندید تو عبارت منصوب بده چی فرمودن؟ فرمودن اصل حکم رو خدا روی زبل اعذار تنظیم میکنه درست شد؟ اما دیگران رو ولشو نمیکنه اون هم را کنهوز غیر زبل اعذار به خاطر زبل اعذار در یوس قرار میگیرن چوب نمیخورن اما علاقه یه حال برای اینکه این مساله دست اونا در نره با بیانات دیگه کاری میکنه چیه؟ بالاترین مصلحت را اینا نشن مثل زبل اعذار اینا سری بخونن اینا کار انجام بدن اما اصل حب تقییده اول توقیت اول طبق زبل اعذار نه اینکه یه چیز آشفته ای که احاله بکنم به چیزی که عرف نمیده اینجا کسی چیزی فهم بده؟ حالا این بار چا؟ عقل سقل مؤذن اونا دیدم الان شما فهمیدی الان من یادم نیست که من از چی بود
زمانی که اذان رو تأخیر بندازه تا
بله. یعنی در خود لغت داره اغسقل یعنی سریعا وقت طولو نگفت وقت ببخشید غروب اغسقل مؤذن بله. قرار بود وقت غروب برای اذان مغرب نماز بگه نگفت اذان نگفت عقب انداخت هوا تاریک شده گفت نصف لیل که او نمیگه به کار ببره برای چی بله بله نصف نیست علاوه این که اونم که باز اول عرض کنم لچیه لولان اشو لاخر تو الان نصف لیل اینا همش چیزاییست که باید مجموعش رو در نظر بگیریم حالا اینایی را که خودشون فرمودن
تو تاج العروس از ابن عسیر نقل کرده که لم نسمع سالک فی غیر حاضر حدیث دارن تو حدیث
مال اغسقه
اغسق المعزن بله. تو حدیث ربیع ابن خسین اومد یا میگه انهو قل معزنه که یوم الغیم اونم یوم الغیم هوا عبری بوده اغسق اغسق بعد ابن عسیر دارن تو نهایه میگه که ما جلیم تو غیر این حدیث هم چیزی داره نشده اینکه به لغتی بوده که تو اون حدیث
برای
استماع
شده چون عرب شایع نیست بله یعنی هوا ابری بود نمیدونستم خورشید غروب کرده یا نه شد اغسق یعنی زود نگو چه بسا الان ابر تاریک کرده تو از اون میگی یه دفعه میبینی پشت ابر هم خورشید غروب نکرد اغسق یعنی بذار کاملا هوا تاریک بشه مطمئن بشیم خورشید غروب کرده اغسق خب حالا اون دیگه
من تشبیه خیلی سازه
بود میگم من انسباب اصل منش انسباب تاریکی شب ریزان میشه وقتی که فضا تاریک شد دیگه کسی نور نمیبینه تاریکی شب فرجای تاریک هم باشی مهتاب نباشه برق و اینام نباشه خیلی نوازه این مفاهیم یه دفعه میبینید اغسق یعنی ریزان شد شر غاسق اذا وقب شب فرا رسید حالا دیگه میخواد نزدیک خودتون رو ببینید نمیبینید باید شمع روشن کنید باید یه کاری بکنید که ببینید این یه چیزیست که تا یه کمی هوا روشنه چی بود موضع نباله هم تیر مینداختن میدیدن تیر کجا اومد پایین یکم تاریکتر میشه تیر میندازم جلو چشمش رفت دیگه قدرت نداره ببینه تیر کجا رفت اینا غسق است خب وقتی اینطور باشه مضمون آیه با این معانی لغوی با این محتملات اون تو نکته که عرض کردم میاد نکته مهمی هم هست امام علیه السلام از این طرف چون روایاتی هم بود که میگفتن پایان عشاء و مغرب کیه؟ ربع و ثلث. میگن نه، انت فی رخصت الان، یکی دیگه زیاده، انت فی رخصت الان، دارن از این طرف ثلث میگن تا نصفم بره طورش نیست. نمیخوام بگم از اون طرف مبادا از فجر که میایی از بین نصف و فجر حرفش نزن ها، چقدر تفاوت میکنه که کلام حضرت، منظور حضرت ناظر باشه به این که اون طرف نصف نه، با این که نه، میخوام بگم این طرف ثلث بله، پایان ثلث بود، حضرت میگن و انتفی بعد ثلث هم بله، تا که اون نصف دیگه، نصف ذالک تزیید، اگه بخواه از نصفم بندازی اون طرف که دیگه نماز نموند. دیدید یکیش بود که اگه بعد نصف شد، حتی خود نصف رو از درفم نه، وزالکه تزیه، خود نصفم تزیه. این بیان به این وضوح روشنی و خیلی هم در بنده اینجی نیستیم که حالا دیگه خط بکشیم برای نصف. چرا؟ چون علاقه یه حال کسی که عقب انداخته، عذری داشته، خواب مونده، امثال اینا برای او چیه؟ اصل توقید باقی.
شما میدونید مصنوی مندوب و عظیمتی خود شب باشه، من با صلات و نعیم هم به صلات واجب شب باشه هم به صلات مستقبل یه صلات واجب شب باشه نیست به این و مثل یه نماز شب و نه به عنوان حدیشی که یعنی اینا با هم جد و خاطی بشن اشکال داره، شاهد شب باشه تو قسمتی نداره که راه توسعه بزنه صلات و نعیم گفتم از نیست ولی از این برش هم جا داره. چطور این وقت یعنی که بگم این مرزبندی توقیتیه به تمام معنی کلمه که ترزاتوری بکنه نیست، مرزبندی ترتیبیه واسه ترتیبان کار مکرم که اول واجبات رو انجام بده بعدش منتقل به مستحبات، قشنگ اون من نصف اللیل الی فجر این هم الی نصف اللیل دقیقا با هم مناسبه. چطور اون برای توسعه دادن این برای توسعه دادن توسعه دادن اصلا تو خود بار معنای لیل خواهی دهنه
این هم مدیریت توزیع
و نظم که فرمایشه خب میبینی شده باید بحث صلات اللیل هم میتونه شاهد باشه واسه بحث
یعنی اصلا خود نصف چرا دیگه نصف اگه بخشی هم بذارن
برای
جلو بندازه مستحب جلو بندازه و ذکر الله توزیع شده باشه شما دیگه بخوایی مغرب های شاد اون وقت بخونی پس دیگه نماز شب کی که اون با نشاط
وقتی بحث صلات اللیل دو تا معنی ریشه گرفتن بعضی انسباب گرفتن اصل ریشه رو که فهمید شاید لسانه رو باید تصریح کنید شاید یه جماعتی ظلمت خود من ظلمت و سیاهی گرفتن یعنی ریشه اصلی رو هم ریشه رو معنی سیاهی گرفتن با غصفه هم مناسب اون وقت غصفه و غصفه اونم باز معنی ظلمته یعنی اون مبنا هم هست که اصلا انسباب رو نمیگیره تعبیرشون در مورد غسقت العین دارن سیاه شد ای ازلمن بعد اونا میگن اون بگم از اون غسق العین استفاده میکنن سیاه شد چش فاسد شد
مقای سیاه دونه
مقای سیاه چیزی دیگه دستبانه چون دلوکم من مراجعه کردم مقای سیاه دارم ولی مقایس انسباب به نظر من گفتم من تو ذهنم اول لسان گفت حالا اگه اشتباه نکرده باشه
منم جدیدن دوباره یادم نبود که دوباره مراجعه کنم
نه من
هیچ نه من هیچ اشتفاق کبیره شبان از وسقه و چیزای نزدیک وسقه در قرآن هست اما وسقه در اشتباه کل با هم را از القمر اذا تسر اما اون به من را ازا کمولت معنی نه به من القمر اذا تسر یعنی ازا خسفه و نه به معنی القمر اذا تسر یعنی اذا خفز اذا خسف باشه با این مناسبه در اشتباه کل
غسقه رو
من قادر باشه و القمر اذا تسر یعنی بعد کامل شد مناسبه کامل شد اتصاب غسقانه کم دیگه از ظلمتی که وادشون میگم میره کنار دنباله ظلمت میره تو وادی کم و نمیره تو وادی
وقت من از من ظلم من تشکیش که ارز کنم ازتون امام که اومده به ما یاد داده لا وسط الليل رو تو سعه داده تا نصف شب، من این برای ادامه سعه نباشه، یعنی عدم سعه به زور بشه لا وسط الليل. اگه واقعا چند تا معنی میشه گرفت که با هم جمع بشه، یه معنی که آنی اون لحظه صلح مراده، یا معنی لحظه نیست، یا نه الی لیل یعنی الا انتهای لیل، هر چقدر ظلمت پیدا بکنه، یعنی وسط الليل به هر اندازه که این ظلمت شب ادامه پیدا بکنه شما بخونید تا اون وقتی که هست. همینم این معنا جا پیدا میکنه تو رو تو آیه، یا یعنی که ما بگی قصق اللیل و حتی تا نهایت اللیل بگیم.
یعنی عبارت دو جور مختصر، لدلوک شمس الى حدوث قصق
حدوث،
یکی لدلوک شمس الى استمرار و بقاء قصق.
یعنی چون قسم خودش مثلا بگن الا اگه به هم گفت الا ظلمت اللیل بخونید ما چی میفهمیم؟
همون جا هم هست الا ظلم این
حدوث یا بقا،
یا بقا انتخابه الان.
یعنی وجه داره اصلش اصلا که مطرح بشه، یعنی توی آیه
لعلال اخبار من نیست همین ها بود،
نه از خود قسم استفاده کنید
اخباری که چون فرم بوده همین بود که حتی من
این حالا مثلا رواد نه خود کسی به متن آیه مواجه بشه بشه هم با این منظورش الا بقاء ظلمت اللیله، اینو مثلا استیحاش میکنه قبول میکنه
مانی نداره از من میگم الان تو ذهن من ایشتاش راجه نشد
چون که امام تأخیر دادن تو نصف شب خودش نیست که غصه قادر
هست چرا که یعنی ادامه شد
طبق همین کشون نوشته آخر شد
تو اون وقت میگن الا نهار
به از باب توسعه و یه نفت تطمیم ظهوره یا کشف ظهور عرف میکنم
تو اون وقت میگن مثلا من بدهی تو میدم الا نهار، یعنی اگر نهار شد اون بدهی رو نداده میاد تختش میکنه، اون برمیگرده میگه که هنوز که نهار باقیه، یه ظهور و مایی تو حدوث داره.
ثم اتم الصيام
الى الليل،
الى الليل. این الا لیلن چیه؟ اینو حدوث الله خیلی واضح بعد من حدوث به ذهن میاد
اونی که حالا میفرمایید قرینه باشه قابل هم شاید باشه بر بقا، ولی اگه قرینه نباشه ظاهرا یه ذره
به خوان تو ذهن من
هم شاید اون اصلا دو بکنم اوزام ساعت ها فرق داره که چطور؟ اگر من امروز بده این شو امروز میدهم تا روز میدهم تا وقتی روز باقیه
خب قرینه هم وجود
که تا روز
اگر میگه که من بدهی شما را تا روز چهار دوم ماه میدم، یعنی سیزدهم که تمام شد تمامه، از آن صبح چهار دیگه تمام شده، یعنی تا پایان روز چهار دوم این خیال میکنی
جا تا جا فرق،
ولی روز چهار دوم میتونه مطالبه کنه صبر نمی کنه تا
قروب، همین که میتونه مطالبه کنه یعنی خدوسش میخوادش قرینه
حالا یار یه خورده این دو تا احتمال جای فکر داره. مثلا شما گفتی خیلی واضح نشد. بله بفهم.
مخصوصا استون تمام خارج از درس مرتبط به درسه. ما بخوایم قبلش مطالعه بفرماییم، مطالعه کنیم این مطالبه که می‌فرمایید بیشتر چجوری باید پیش مطالعه بکنیم؟ یعنی حالا اون مباحثی که مثلا شما وسط مطالبه حدود می‌فرمایید خب معلومه کجا هست، یعنی یه حالت منضبط و منظمی داره یا نه؟
باید شما که منظم هستید مطالعه منظم بکنید، مباحث ما رو منظم کنید، چون مباحث ما هیچ نظمی نداره
بیشتر از
در هم،
یعنی خیلی چیز نیست که مثلا کتاب های خاصی دو سه کتاب معروفی
که
بیشتر
جواهر محور باشه خیلی خوبه. حالا ما کتاب بچه‌تون فقط رو میخونیم، اما خود جواهر همونطوری که سبک ها جا بود چون محور کارشون جواهر بود، در کنار اون حدایق هم زیاد میشد که می آوردن درس، مناهل می آوردن، مصباح الفقه آجارز هم می آوردن، اینا کتابای خیلی جا افتاد و اصیلیه که اول اینا، و مهمتر باز که الان دسترسی بهش ممکنه به خصوص این جا نگاه کردن تاریخ بحث تک تک کتابایی را که هست از قبل از شیخ مفید دونه بدون آدم ببینه بخش مقصودش از توی فایلی ذخیره بکنه کنار هم این تاریخ بحث اینا را دیدن خیلی مهمه. حالا شما میفهم محقق فقط میادم میرم میبینه که چه مواردی هست که دیگران هم گفتن ولی حالا به اسم و به خصوصیات پیاده نشده، بوده تو فضای علم، اهل علم بوده، این نظرش بود و ملزم میکنه. پس معلوم میشه که این همون اختلاف و همه اینا هم ریشه داره. باید کسی که تو فضل کار میکنه همه نظر کسانی که اهل فکر بودن، اهل استدلال بودن در نظر بگیره.
خدا این مفتار کرمان تو اول میسن که
بله مفتار بله خیلی خوب میکنه. واقعا یه نفر بودن اما چکار کردن؟ خیلی کتاب عالیه مفتار کرمان. رضوان الله.
الحمدلله.